آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 8 اپریل. ساعت در دوشنبه 7 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان، امروز در دوشنبه هوای ابری در نظر داشته شده است. نزدیکی بیگاه باران میبارد و تمام شب ادامه مییابد. هوا روزانه 25 درجه، شبانه 11-15 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوا ابری خواهد بود و تا 24 درجه گرم خواهد شد. بیگاهی روزی باران میبارد ولی شبانه قطع میگردد. در وادی وخش نیز هوا ابری خواهد بود ولی باران نمیبارد. روزانه هوا 28 درجه گرم میشود. در منطقه کولاب روزانه هوا ابری ولی بیگاهی روزی باران میبارد. شبانه بارش قطع میشود. هوا روزانه 27 درجه، شبانه 14-17 درجه گرم میشود. در خاروق روزانه هوا کم و بیش ابری است. بیگاهی روزی باران میبارد. روزانه هوا تا 13 درجه، شبانه 4-7 درجه گرم میشود. تفصیل خبرها. یکی از رهبران شورشیان لیبیا میگوید حمله نیروهای ناتو به تنک نیروهای شورشی با احتمال زیاد اشتباه بوده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند به سر میبرد و یک گروه مخالف دولت ایران میگوید در نزدیکی تهران کارخانه تولید ماده ای را کشف کردند که برای غنیسازی اوران استفاده می شود. یکی از رهبران شورشیان لیبیا میگوید حمله نیروهای ناتو به تنک نیروهای شورشی به احتمال زیاد اشتباه نیروهای دوست بوده است. این حمله در نزدیکی بندر بریگا رخ داده است. در این منطقه از یک هفته به این سو درگیری ها میان نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا و نیروهای شورشی ادامه دارد. عبدالفتاح یونس رهبر شورشیان لیبیا میگوید به این حمله باید توضیحات دهند، زیرا در آن 4 شورشی کشته، 14 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما ناتو برای این حمله مستقیما مسئولیت را بر دوش نگرفته است و گفته است در این منطقه گیر و بار و رفت و آمد ماشین‌های نظامی زیاد است و وضع معین نامعین مشاهده می‌شود. همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی 7 اپریل واردی تاشکند پایتخت ازبکستان شد. گفته می شود در این نشست برنامه نوی استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، مسئله های استفاده از ذخایر آب و انرژی، اکولوژی، تجارت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای این کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. دیروز در شهر قندهار وقتی که طالبان بمب را در داخل یک ماشین یاری تجلی منفجر ساختند، 6 کارمند امنیتی کشته شدند. حمله کنندگان بنای پلیس محل را هدف قرار داده بودند. خان محمد مجاهد رئیس پلیس قندهار میگوید به احتمال زیاد یک بمبگذار انتحاری راننده ماشین یاری تجلی بوده است و کمربند خود را زمان منفجر ساخته است که یک کارمند پلیس را زخمی کرده است. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خریطه راه مناقشه های لیبیا را پیشنهاد کرده است. وی گفته است نیروهای وفادار به معمر قذافی باید از شهرهای محاصره شده برایند، دالانهای رساندن کمک های بشری باز کنند و به تغییرات همه جانبه دموکراتی راضی شوند. آقای اردوغان گفته است این تدابیر هفته آینده در قطر توسط گروه بررسی می شود. قرار است این گروه به مداخله خارجی در امور داخلی لیبیا نیز رسیدگی انجام دهد. نخست وزیر ترکیه همچنین رهبران مخالفان لیبیا را مطمئن ساخت که ترکیه از درخواست های آنها جانبداری می کند. و یک گروه نزدیک به مخالفان ایران که در غربت قرار دارد گفته است که این کشور در نزدیکی تهران کارخانه صنعتی درست کرده است. این کارخانه برای سنترفوگ های ایران ماده های تولید می کند که آن برای غنیسازی اوران به کار می رود. علیرضا جعفرزاده رهبری مخالفان این نکته را در یک نشست خبری در واشنگتن خبر داد. این معلومات را جبهه مجاهدان خلق جمع آوری کرده است و طبق آن کارخانه تبا از نیم سال به این سو فعالیت میکند. جعفرزاده گفت مخالفان دولت ایران این معلومات را به مقامات رسمی امریکا و به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار را میشنیدید. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. در قرقیزستان نخستین سالگرد انقلاب مردمی خود را جشن گرفتند. در این یک سال در این کشور چه دیگرگونی ها به وجود آمد؟ در تاشکند برنامه نوی استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بررسی می شود و حکومت تاجیکستان اندازبندی نو به شرکت های خدمات تلفن های همراه را مورد بررسی قرار داده است. برنامه را با موضوع سالگرد انقلاب مردمی قرقیزستان که از آن یک سال گذشت ادامه می دهیم. سال پیش در همین شبانه روزها مردم قرقیزستان با نارضایتی از حکومت به خیابانها ریختند. در پی اعتراضهای بردوام ساکنان و در پی اشغال بنای حکومت از جانب آنها، پرزیدنت سابق این کشور قرمانبیگ باقیف مجبور به فرار شد. پس از برکناری باقیف، رضا آتونبایه و پرزیدنت این کشور انتخاب گردید و نظام سیاسی این کشور نیز تغییر یافت. با تفصیلات بیشتر همکارم سلیم ایوب زاد.
از آغاز سال 2010 ناآرامی بر روی قرقیزستان سایه افکنده بود. رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف با وعده های دموکراتی خود که هنگامی نشستن به کرسی رهبری در 5 سال پیش داده بود وفا نکرد. برعکس باید پارلمان را از طرفداران خود پر کرد و قدرت را در دست خود و خاندانش متمرکز نمود. مخالفان سیاسی و ژورنالیستانی که حکومت باقیف را تنقید میکردند لاتوکوب و زندانی میشدند. در روزهای بی‌برقی زمستان و محدودیت انتقال برق مردم به خشم آمده بود، اما هوای سرد از تظاهرات گسترده خیابانی جلوگیری می‌کرد. با فرا رسیدن گرما تظاهرات مخالفان رو به افزایش گذاشت، مخصوصا بعد از آنکه حکومت باقیف نرخ آب و برق را به مراتب بالا برد. ولی یک سوء تفاهم واقعاً به گسترش پرخاش‌ها سبب گردید. روز 6 اپریل پلیس در شهر غربی طلس فعال مخالفان بالا شرنیوزوف را برای چند ساعت دستگیر کرد. وی به زودی آزاد گشت، اما دیرتر از آنکه خبر بازداشتش طرفداران را در نزد اداره پلیس جمع آورد. درگیری با وقوع پیوست، ازدحام به بنای حکومت حمله نمود و حاکم ولایت را گروگان گرفت. خبرهای طلس به پایتخت بیشکک رسید و در اینجا روز 7 اپریل تظاهرات گسترده‌تر و خشن‌تر سر زد. اعتراضگران نیروهای امنیتی را که می‌خواستند گرد همایی را پراکنده و از بناهای مأموری دفاع کنند سنگ باران کردند. برخی از مأموران امنیتی به سوی مردم تیر کشادند. تظاهرکنندگان اسلحه‌های آنها را غصب کردند و آتش جوابی کشادند. چندین نفر کشته شد. ازدحام با استفاده از ماشین‌ها دروازه های کاخی حکومت را شکست و به داخل بنا در آمده اداره های حکومت را اشغال کرد. آن شب در طلس و بیشکک 87 نفر کشته شدند. این خونین ترین واقعه در دوره بعد از استقلالیت قرقیزستان بود. رئیس جمهور باقیف توانست همراه طرفدارانش از پایتخت فرار کند و در زادگاهش در جنوب کشور پناه برد. در روزهای بعدی مخالفان رضا آتونبایه را رهبر حکومت موقت اعلان کردند. در جنوب باقیف با تاکید به قانونی بودن قدرتش یک هفته تلاش کرد پشتیبانی را در جلال آباد و اوش پیدا کند. اما روسیه، ایالات متحده و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا قزاقستان علامت دادند که وقت رفتن باقیف رسیده است. 15 اپریل باقیف عریضه استعفا نوشت و قرقیزستان را ترک کرد. حالا او به حیث مهمان پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در بلاروس به سر می‌برد.
گزارش را درباره انقلاب مردمی قرقیزستان می‌شنیدید. بعد از یک آگهی موضوع قرقیزستان را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
در این روزها قرقیزستان سالگرد سرنگونی حکومت قرمانبیگ باقیف، رئیس جمهوری پیشین و سریکار آمدن حکومت کنونی را جشن می‌گیرد. با آمدن حکومت کنونی چرخش در نظام اداری دولت به وجود آمد و قرقیزستان نظام اداره پارلمانی را پیش گرفت. از جاری شدن این نظام هنوز یک سال نگذشته است و تا حال درباره ثمره آن سیاستمداران از اظهار عقیده خودداری میکنند، ولی تحلیلگران منطقه عمربک تکیبایف رئیس حزب سوسیالیستی اتمکن را یکی از معماران اصلی این نظام میدانند، نظامی که در قلمرو شوروی سابق پدیده تازه است و در این گستره بعضی کشورها از جمله روسیه به آن مخالفت نشان میدادند. تکیبایف را تقریبا مؤلف قانون اساسی نوی قرقیزستان می شناسند. در جریان انتخابات اخیر پارلمانی قرقیزستان 10 اکتبر سال گذشته این عقیده ها وجود داشت که بعد از جاری شدن نظام نوی پارلمانی تکیبایف رئیس پارلمان انتخاب می شود، زیرا در برگزاری رای پرسی ماه ایون چون حقوقدان نقش مهم داشت. اما تحلیلگران میگویند که وی و جانبداران حزبش امکانات خود را در جامعه قرقیزستان به ویژه در منطقه ها بیشتر از حد بها دادند و نتوانستند اکثریت کرسی ها را به دست آورند. در انتخابات حزب جانبدار قرمانبیک باقیف یعنی حزب اتاجورت اکثریت را به دست آورد و بعد این طریق تکیبایف نتوانست بر ریاست پارلمان برسد. با گذشت یک سال از برکناری باقیف و سریکار آمدن نیروهای نو، در یک گفتگوی اختصاصی از تکیبایف پرسیدم در دوام یک سال چی دستاوردها را می تواند از این یک سال گذشته نام ببرد. انتخابات پارلمانی برگزار شد. بار اول در تاریخ قرقیزستان از راه انتخابات پارلمانی نظام دولتداری تغییر یافت. در اصل تشبثکاران این اصلاحات انتخابات را باختند. حکومت ائتلافی تشکیل شد و در قرقیزستان فرهنگ نو سیاسی تشکل می‌یابد. به این ترتیب ما در اصلاحات سیاسی قدم بزرگ به پیش برداشتیم. این اصلاحات برای منطقه آسیای مرکزی غیر معمولی است. می توان گفت که این یک آزمایش بزرگ و جسورانه سیاسی است و در آینده می تواند از چهارچوبه کشور ما بیرون رود. طور معلوم در جهان رویدادهای پرسر و صدا در جریان است. در افریقا، در خاور میانه مردم بر ضد رژیم های خودکامه، رشوه‌خوار و دیکتاتور برخواسته اند. در کشور ما هم همین گونه جنبش وجود داشت و آن بدون تنفس 5 سال دوام کرد و ما به نتیجه معین نائل شدیم و قدمی به پیش گذاشتیم. چرا قرقیزستان نظام اداره پارلمانی را پیش گرفت در حالی که در کشورهای شوروی سابق و ویژه در کشورهای آسیای مرکزی نظام پرزیدنتی جاری است؟ اول، آنچه در قرقیزستان رخ داد پدیده استثنایی خاص روحیه مردم محلی ما نیست. ما بر این عقیده ایم که تغییرات ناگزیر بود و ضرورت تاریخی دانسته می شود، ولی این رویدادها نسبت به کشورهای دیگری آسیای مرکزی در قرقیزستان پیشتر رخ داد. این بدان معنا نیست که موج تغییرات به کشورهای دیگر تأثیر ندارد. به گفتگو رویدادهای قرقیزستان، رویدادهای خاور میانه بر بسیاری از کشورهای دیگر تأثیر خواهد رساند. زیر تأثیر این رویدادها اخیراً ازبکستان در قانون اساسی خود تغییرات قابل ملاحظه وارد کرد که صلاحیت رئیس جمهور محدود می شود و حزبی که در انتخابات پارلمانی پیروز می گردد حق دارد که حکومت تشکیل دهد. همین گونه اصلاحات در قزاقستان و در آذربایجان نیز در نظر گرفته شده است. به هر ترتیب رژیم های حاکم در کشورهای آسیای مرکزی دست به اصلاحات و به تجدید نظام سیاسی می زنند که در صلاحیت های پارلمان تقویت می‌یابد و حزب ها می توانند در نظام بسیار حزبی در انتخابات رقابت کنند. به این ترتیب من فکر می کنم که منطقه در روبروی تغییرات بزرگ قرار دارد. آیا در قرقیزستان روی کار آوردن نظام پارلمانی بدان معنا نیست که از تکرار شیوه های خودکامگی دولتداری پیشگیری شود؟
بی‌سابینه، як показує не тільки наш опыт, і опыт других стран,
بدون شک آن گونه که تجربه ما و کشورهای دیگر نشان می‌دهد تمرکز قدرت در یک دست پیامدهای خوب ندارد. به همین سبب ما حاکمیت غیر مرکزانیده شده را پیش گرفتیم که در چنین شرایط نمی‌تواند حاکمیت در دست یک کس و یا در اختیار یک نهاد باشد. ما نظام رقابت پذیر درست کردیم و این نظام از آن پیشگیری می‌کند. ما
ساخته‌ایم کنکورنسی سیستم که
هفته گذشته در میان اهالی نزدی مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در ناحیه اسفره و بادکند برای زمین اختلاف به وجود آمد. شما در این باره چی فکر دارید؟ چی طرز باید چنین اختلاف ها حل شود؟
اولاً ما باید اسکوید دیلیمیتاسیونی پروسسه
قبل از همه ما باید جریان تقسیم مرز و تعیین خط مرز را سرعت بخشیم. همه این مسئله های بحث برانگیز مرزی را حل کنیم. مهمتر از همه با کوشش های جانب ها ما باید برای حل مسئله های مشکلی کمونیکاسیونی، آبیاری و انرژی کشورهایمان تدبیرها اندیشیم. در بسیار مسئله ها سبب های این مشکلات در کشورهایمان شبیه یکدیگرند. اگر ما این مسئله ها را حل کنیم، سطح زیست مردم را بهبود بخشیم، جایهای نوی کاری به وجود آریم، ما می توانیم از این ماجراهای ناخوشایند پیشگیری کنیم. این مسئله ها همیشه با استفاده آب و زمین یا استفاده راه های ماشینگرد، راه آهن، خط های انتقال برق و مثل آن ارتباط داشته است. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه ما را با عمربیگ تکیبایف عضو پارلمان قرقیزستان می شنیدید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. طوری که در خبرها شنیدید، همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا و وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی 7 اپریل وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. گفته می شود در این نشست برنامه نوی استراتژی همکاری اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، مسئله های استفاده از ذخایر آب و انرژی، زیست محیطی، تجارت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و امنیت سرحدات این کشورها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه.
سفر همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به تاشکند به منظور شرکت در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در حال صورت می‌گیرد که میان تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور همسایه، اختلاف در مورد بهره برداری از ذخایر آب و انرژی عمیق‌تر می‌شود. این هم در حال است که یکی از موضوعهای مورد بحث این نشست استفاده مؤثر منابع آبی است و تاجیکستان قبل از این هم خواستار مساعدت سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا در حل بحث بهره برداری از ذخایر آبی منطقه شده بود. اکویلیا نورمانتینیا، مشاور سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، گفت که برنامه راهبردی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی به مدت 6 سال از سال 2007 تا سال 2012 وجود دارد و بر اساس آن موضوعهای مورد علاقه طرفها مشخص است، از جمله مراعات حقوق انسان، مسائل آموزش و پرورش، همکاری در بخش تجارت و سودا و حفظ محیط زیست و انرژتیکا از موضوع موردی گفتگو در این نشست است. خانم نورمانتینیا گفت که در ارتباط به تاجیکستان ماه مارس سال روان یک نشست مشترک دایر کشمیر و این مسائل آنجا هم بررسی شده بود. از خانم نورمانتینیا پرسیدم که اتحادیه اروپا در حل بحث‌هایی که میان تاجیکستان و ازبکستان از جمله مسائل آب و انرژتیکا که وجود دارد تا کجا میتواند میانجیگری کند و این موضوع آیا در نشست تاشکند بررسی میشود؟ و ای گفت او میگوید ما امیدواریم که این مسائل در نشست تاشکند بررسی و به طور مثبت حل بشود، ولی برخی از کارشناسان تاجیک بر این نظرند که سازمانهای بین‌المللی در رسیدگی و حل اختلاف میان کشورهای منطقه از آن زاویه نگاه میکنند که کدام از این کشورها برای آنها میتوانند منفعت آور باشد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید موقع گیری های اتحادیه اروپا در حل مسئله استفاده از ذخایر آب و انرژی منطقه نیز در این میان استثنا بوده نمیتواند.
من مشخصا تاجیکستان و قرقیزستان را در نظر دارم. تا حال حاضر در بحث حل و فصل مشکلات آب و انرژی میان این دو کشور با ازبکستان هم سازمان‌های بین‌المللی و هم کشورهای با نفوذ تلاش کردند که سهم بگیرند، ولی تلاش‌هایشان متأسفانه ناکام بوده است.
با این حال دولت تاجیکستان تلاش دارد مفید و بی‌ضرر بودن طرح‌های انرژی خود را برای کشورهای منطقه ثابت سازد. از این رو در این نشست خود وزیر امور خارجه تاجیکستان اشتراک کرد، در حالی که قبلا اعلان شده بود در این نشست معاون وزیر شرکت می‌کند. قرار است در حاشیه این نشست همراهخان ظریفی با وزیر امور خارجه مجارستان یانوش مارتونی نیز ملاقات کند. یانوش مارتونی در این نشست به عنوان نماینده کشور رئیس کننده اتحادیه اروپا در 6 ماه سال 2011 شرکت می کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای خارجی آسیای مرکزی در تاشکند و شرکت وزیر خارجه تاجیکستان در آن که پیشتر گفته می شد محمود جان صابروف معاون وزیر به این جلسه می رود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان اندازبندی نو به شرکت های خدمات تلفن های همراه را مورد بررسی قرار داده است. پیشتر از این شرکت های موبایلی یا تلفن های همراه از این اقدام دولت اظهار نگرانی کرده آن را خلاف قانون های بین المللی ارزیابی کرده بودند. بعد از آن شرکت های تلفن های همراه قیمت گفتگو را برای مشتریان خود بالا بردند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
خدمات علاقه دولت تاجیکستان در واکنش به اعتراض شرکت‌های موبایلی روسیه که در تاجیکستان فعالیت دارند گفته است که دولت تاجیکستان در حال حاضر مسئله لغو انداز افزوده بر ارزش یا NDS را که در گفتگوهای بین المللی تلفنی اعمال کرده بود بررسی دارد. سر از 1 ژانویه سال 2011 تاجیکستان برای گفتگوهای بین المللی مالیات افزوده بر ارزش جاری کرد که به اعتقاد رهبران شرکت‌های تلفن‌های موبایل این اقدام دولت به معیار های بین المللی مغایرت دارد و در این صورت شرکت های تلفنی موبایلی تاجیکستان مجبورند 2 دفعه این مالیات را پرداخت کنند. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت واویلون ام در باره مغایرت این انداز به معیارهای بین المللی گفت:
دو مرتبه همین انداز اضافه‌شده گرفته میشه، برای که یک مرتبه در روسیه یک مرتبه در اینجا، همه خلاف شرطنامه بین المللی.
سویتلانا بابایان کارمند شرکت بیلاین روسیه که در تاجیکستان فعال است میگوید اعمال این انداز سودمندی فعالیت شرکت های موبایلی از لحاظ مالی در تاجیکستان را از بین میبرد. وی افزود:
در حالی که شرکت های تلفن های موبایل بر اساس فناوری های جدیدی سر مصرف الکترونیکی کار میکنند، اعمال انداز دو کرته NDS توان مالی این شرکت ها را ضعیف میسازد و درآمد به دست آمده مصرف را جبران کرده نمیتواند.
این در حال است که بنا به اطلاع خدمات علاقه دولت تاجیکستان 6 شرکت تلفن های موبایل MLT و ویلون M سل، بیلاین، تکا موبایل و تاجیک تلکام در سال در حدود 300 میلیون دلار درآمدی صاف دارند. از این 6 شرکت 2 شرکت ویمپلکام و MLT مگافون شرکت های روسی هستند. همچنین 2 شرکت دیگر تاجیک تلکام و ووویلون ام شرکت های تاجیکستانی هستند. شرکت ووویلون ام خصوصی و شرکت تاجیک تلکام دولتی است که به سرمایه گذارانش بدهکار است. از حدود 7.5 میلیون اهالی تاجیکستان بیش از 5 میلیونش دارنده تلفن های موبایل است. از جمله 2 شرکت ووویلون ام و تسل بیش از 2 میلیون نفری مشتری دارند. شرکت های بیلاین و ایمیل تنیس حدود 1 میلیون مشتری دارند. اخیرا دولت تاجیکستان با علاوه اعمال NDS دو کراته یا مالیات افزوده بر ارزش برای دارندگان تلفن های موبایل انداز اکسیزی 3% نیز اعمال کرده بود. این انداز از جیب مشتریان ست می شود. با گفته مسئولان شرکت های موبیلی محدودیت ایجاد کردن نهادهای دولتی به این شرکت ها به سال 2007 با سخنان رئیس جمهور تاجیکستان برمیگردد که در آن سال درآمد این شرکت ها حدود 500 میلیون دلار را تشکیل کرده بود. رئیس جمهور تاکید کرده بود که پول مردم به نفع شرکت های خارجی می روند و داشتن تلفن های همراه در مدارس و مکتب های عالی را منع کردند. بعدن حکومت از طریق تلویزیون ضرر تلفن های همراه با سلامتی را مطرح کرد. پس از این دولت خواست شرکت های تلفن های موبایل را در تحت کنترل خود بگیرد و حالا نیز این تلاش با راهی اعمال اندازها ادامه دارد. به اعتقاد تحلیلگران هر اقدامی که حکومت در این باره انجام می‌دهد سنجیده نشده و بر ضرر حکومت و شرکت ها است. برای مثال چند سال قبل شرکت ووویلون ام برای اولین بار با خرج میلیون ها دلار به افغانستان علاقه موبایلی و اینترنت را تا دفتر رئیس جمهور این کشور وصل کرد. پس از چند روزی فعالیت با تقاضای نهادهای دولتی تاجیکستان این خط علاقه و اینترنت قطع کرده شد و زمانی که بحث در اداره های دولتی تاجیکستان بر سر این مسئله ادامه داشت که چرا این کار را شرکت خصوصی کرده است نه دولتی، ازبکستان از فرصت استفاده برد و خودش به افغانستان تا دفتر رئیس جمهور این کشور خط علاقه و اینترنت را وصل کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال تجدید نظر در انداز اکسیزی تلفن های موبایلی. شنوندگان گرامی، اکنون همکار ما نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی ما و شما را با خبرهای نوی ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
تقویم بازی های تیم استقلال دوشنبه در سبقت گروهی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تصدیق شد. سبقت گروهی بی 13 می در پایتخت میانمار شهر یانگون شروع می شود. قهرمانی تاجیکستان نخست با تیم جبل المکبری فلسطین قوه می آزماید. بعدن استقلال 15 می با تیم یدزینی بوتان و 17 می با دسته میزبان یدنربان میانمار برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2010 بازی خواهد کرد. از سه گروه 6 دسته بهترین به سبقت نهایی که تیر ماهی سال روان برگزار می شود راحت می گیرد. یوسف ربیف کپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته همش با قوت هم. ما باوری داریم که قوت داریم که یکم جا رو می گیریم.
خبری دیگر در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی دزودو که 7 اپریل در شهر ابودابی امارات متحده عرب به انجام رسید، پهلوانان تاجیک از مدال های مسابقات بی نصیب موندند. ناصر بازاروف مربی دسته منتخب دزودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: در سبقت قطعوی از 5 گوشتگیری تاجیک تنها 2 نفر نتیجه نسبتا خوبتر نشان دادند. فرهاد رحیموف در وزن 81 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن 100 کیلو جای های هفتم را صاحب شدند، ولی سه پهلوانی دیگری تاجیک جمشید خلیلوف، فرخ صابیروف و محمد مراد عبدالرحمنوف در دور اول از رقیبانشان مغلوب گشتند. در سبقت قطعوی رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکین به علت لت خوردن دستش شرکت نکرد.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نذرالله لطیف از شهر دوشنبه این نشر مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس آینده ساز میوزیک پخش میشود.
فایر رو دارد رو چشمه